أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث دوران أمر بین اقل و اکثر در محرمات، نکته ای به ذهن میرسه که عرض کنم و بعد ادامه بحث شک در محصر رو دنبال کنیم. به نظر میرسد که در دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات باید تفصیل داد. مثال ها مختلف هستند. ما در مثالی که مثلا می دانیم یا تصویر کامل حیوان حرام است یا تصویر رأس الحیوان، اگر فرض کنیم تکمیل تصویر الحیوان به همون ساختن سر او باشد، یعنی برای ساختن مجسمه حیوان، فرض کنیم راهش اینه که از پای او بسازیم تا برسیم به گردن او، و بعد آخرین کاری که می کنیم اینه که سر او را روی او نصب کنیم. در اینجا خب درسته، ما یقین داریم که ساختن سر این حیوان، یعنی روی این حیوان حرامه، اما مستقلن او زمنن. حالا اگر در جای دیگر ما خواستیم سر حیوان را به تنهایی بسازیم، اصل براءت جاری می کنیم از ساختن سر حیوان به تنهایی. اما اغلب مثال ها در دوران هم بین اقل و اکثر در محرمات اینطور نیست. در همون مثالی که می گفتیم نمی دونیم مولا گفته لا تکرم مجموع العشره یا گفته لا تکرم مجموع التسعه، اگر گفته باشه لا تکرم مجموع التسعه، ما بعد از این که این نه نفر رو اکرام بکنیم دیگه اکرام نفر دهم که زید هست حرام نیست، چون حرام قبلا محقق شد. اگر مولا گفته که لا تکرم مجموع هذه التسعه الاشخاص و اشاره کرده به غیر زید، اکرام زید حتی بعد از اکرام این نه نفر حرام نیست، چون گفته این نه نفر را، مجموع این نه نفر را اکرام نکن. من اگر مجموع این نه نفر را اکرام بکنم، بعد که می روم اکرام می کنم برای آخرین مرحله زید را، اکرام زید که مصداق حرام نیست. برخلاف این که مولا گفته باشه لا تکرم مجموع العشره، وقت اکرام زید میشه حرام. وقتی اینجور شد علم اجمالی تشکیل میشه، علم اجمالی تشکیل میشه که یا اکرام مجموع این نه نفر حرام است یا اکرام زید بعد از اکرام مجموع این نه نفر. و بالاتر عرض کنم چون حرمت انحلالیه هست، ما به لحاظ وقایع آینده هم میتونیم علم اجمالی تشکیل بدیم. اصلا ما ایرم ملتفت نبودیم به حکم، نه نفر رو اکرام کردیم، نه تا چایی گذاشتیم دادیم به اون نه نفر، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یا مولا گفته لا تکرم مجموع هذه التسعه یا گفته لا تکرم مجموع هذه العشره. خب علم اجمالی پیدا می کنیم که یا چایی دادن الان ما به زید که نفر دهم هست بعد از این که به این نه نفر چایی دادیم حرام است، یا بعدن بخواییم برای مرحله دوم بیاییم نه تا چایی بدیم به اون نه نفر، فرض کنید فردا همین نه نفر حضور دارند، من علم اجمالی دارم یا امروز بعد از این که به اون نه نفر چای دادم یا حرام است چای دادن به زید بعد از چای دادن به اون نه نفر، یا حرام است فردا به این نه نفر چایی بدم. چرا؟ من اینکه یا مولا گفته لا تکرم مجموع العشره، پس امروز نباید دیگه به زید چایی بدم، چون اگر به زید چایی بدم مصداق اکرام مجموع العشره میشه. و یا گفته لا تکرم مجموع تسعه، حالا امروز دیگه گذشت ولی فردا جائز نیست که بیام این نه نفر را مجموع این نه نفر را اکرام کنم. خب این میشه علم اجمالی و این علم اجمالی منجزه. فقط برای حل منجزیت این علم اجمالی راه حل اینه که کسی بگه ما چون با اکرام این نفر دهم، یعنی اکرام زید در مرحله آخر بعد از اکرام مجموع تسعه با اکرام این زید قطع پیدا می کنیم به صدور حرام از خودمان، یا الان حرام از ما صادر می شود یا با اکرام مجموع تسعه قبل از این حرام از ما صادر شد. اینم در صورتی این ادعا مطرح میشه که من از اول ملتفت باشم. اولا در فرضی که غافل بودم از اول، خب اون صدور حرام قبلی ان غفلتن بود. در این فرضی که بعد از اکرام اون نه نفر تازه ملتفت میشم به این علم اجمالی، این بیان نمیاد که بگیم آقا من با اکرام نفر دهم قطع پیدا میکنم به صدور حرام، یا الان یا قبلن با اکرام مجموع تسعه. خب گفته میشه که خب قبلن اگر حرام صادر شده ان غفلتن بوده، چه اشکالی داره؟ پس اولا این که ما بگیم با اکرام این نفر دهم، اکرام زید، قطع پیدا میکنم که صادر شده است از من حرام، یا الان یا قبلن، در صورتی که اکرام اون مجموع تسعه از روی عذر و غفلت بوده، این مهم نیست. ولی اگر از اول ملتفت بودم، خب کسانی مثل مرحومای سر لابد میگن براءت از حرمت اکرام این نفر دهم جاری نیست، چون موجب قطع میشه به صدور حرام، اما فعلا او سابقا. اگر من بعد از اکرام اون نه نفر بیام نفر دهم را که زید است اکرام کنم، قطع پیدا میکنم یا الان از من حرام صادر شد، چون با این فعل اکرام و مجموع العشره محقق شد، یا قبلا از من حرام صادر شده است با اکرام اون نه نفر، اگر اکرام مجموع التسعه حرام باشد. مثل مرحوم عیسد خب حق دارن بگن فعلی که موجب قطع بشه به صدور حرام فعلا او سابقا، این نمیتونه مجرای براءت و ترخیص شرعی بشه، چون یا شارع گفته بود لا تکرم مجموع التسعه، اشاره کرده بود به اون نه نفر، یا گفته بود لا تکرم مجموع العشره، اشاره کرده بود به اون نه نفر به زمینه زید که نفر دهم است. خب مثل مرحومای سر حق دارن در جایی که از اول مکلف ملتفت این علم اجمالی هست، نه اینکه غافل باشد، حق دارن بگن آقا شارع نمیتونه، یا عقلایی نیست براءت جاری کنه، ترخیص بده در اکرام نفر دهم بعد از اکرام این نه نفر. چرا؟ برای اینکه اکرام نفر دهم موجب قطع می شود به صدور حرام، یا با این اکرام نفر دهم حرام محقق میشه اگر اکرام مجموع العشره حرام باشه، و یا با اکرام اون نه نفر حرام محقق شده اگر اکرام مجموع تسعه حرام باشه. وقت ایشون حق داره، در آیسد حق داره بگه که خب براءت از یک فعلی که موجب قطع به صدور حرام میشه، این یا خلاف حکم عقل است یا خلاف ارتکاز عقلا است، جاری نمیشه این اصل براءت از حرمت اکرام نفر دهم، اصل براءت از حرمت اکرام مجموع اون نه نفر جاری میشه بلا معارضن. اما این مطلب اولا بنابر مسلک علیت درست نبود، خدای صدرم معترف بود، ثانیاً ما هم برامون که قائل به مسلک اقتضا هستیم حل نبود این فرمایش ایشان، که شارع عقلایی نباشد ترخیص بدهد در فعلی که موجب قطع می شود به صدور حرام، اما فعلا او سابقا. این برای ما روشن نبود که چرا قبیح باشد این کار. مثال می زدیم، می گفتیم خود آقایون ملتزمند، میگن علم اجمالی داری یا آب نجسه یا صوب، اصالت الحل در آب جاریست بلا معارض، چون خطاب مختصه. آقای خویی قبول داشت، آقای سرزم اشکال نگرفت قبول کرد و اطلاق کلامشون هم اقتضا میکنه که شرب این آب حلال باشه ظاهرن، حتی بعد از ارتکاب اون صوب، به این که در اون صوب به مشتبه نماز بخوانیم و نماز را هم دیگر اعاده نکنیم، با این که اگر اول نماز بخونیم نمازمون رو اکتفا کنیم به همون نماز در اون صوب مشتبه و بعد بیاییم این آب مشتبه رو بخوریم، خوردن این آب مشتبه یعنی قطع به صدور خلاف شرع، یا با خوردن این آب اگر این آب نجس باشد، یا با نماز در اون صوب اگر اون صوب نجس باشد. ما میگفتیم باید آیست بگه اصالت الحل دیگه در این آب جاری نمیشه، چون موجب قطع به صدور خلاف شرع میشه. اما ما اشکار نمی کنیم، ما میگیم مستند نیست صدور خلاف شرع به شرع مقدس. شارع مقدس که نگفت هم در صوب نماز بخوان هم آب را بخور، اینو که شارع نگفت. شارع گفت می توانی آب را بخوری حتی بعد از نماز در اون صوب مشتبه، اما نگفت مجازی در خوندن نماز در اون صوب مشتبه. اینجا هم اگر شارع بگه می توانی این نفر دهم را اکرام کنی بعد از اکرام اون نه نفر، ولی من اجازه ندادم اکرام کنی اون نه نفر را، اکرام اون نه نفر مستند به ترخیص شارع نیست اگر این طور بگوید، ولی بگوید من اذن میدهم در اکرام نفر دهم، این چه قبح عقلی دارد، چه قبح عقلایی دارد؟ وقت اصل براءت از حرمت اکرام این نفر دهم محتمل میشه عقلا و عقلاءا، تعارض میکنه با اصل براءت از حرمت اکرام مجموع اون نه نفر. چه قبلش بخوایم اکرام کنیم مجموع اون نه نفر را، چه بعدش در یک واقعه دیگر فردا بخواییم اکرام کنیم مجموع اون نه نفر را. ولذا ما اون مطالبی که در جلسات قبل میگفتیم با غفلت از این علم اجمالی بود. این علم اجمالی که به ذهن ما رسید و حالا دیگه وقتی رسید نمیشه کاریش کرد، این علم اجمالی مقتضای صناعت اینه که منجزه و باید احتیاط کرد. من از شما سوال میکنم، قبول دارید در این فرضی که در حین اکرام این مجموعه نه نفر من توجه نداشتم به این حکم شرعی، نه تا چای گذاشتم برای اون نه نفر بردم به همشون چای دادم قبل از این که بذید که نفر دهم هست که مشکوک هست به او چای بدم، ناگهان تو ذهنم خطور کرد مولا گفته بود یه چیزی به من، چی گفته بود؟ یادم نیست، نمیدونم گفته بود لا تکرم مجموع هاده تسعه که دیگه چایی دادیم به همه این نه نفر دیگه چه کار کنیم از روی غفلت یا جهل، ولی اگر گفته بود لا تکرم مجموع هاده العشره من دیگه نباید به زید چای بدم، چون اگه به زید چای بدم مصداق اکرام مجموع هاده العشره میشه. خب شما قبول دارید علم اجمالی تشکیل میشه که یا اکرام و مجموع هاده العشره حرام است پس به زید نباید چای بدم، یا اکرام و مجموع هاده تسعه حرام است پس دفعه دیگه آخر مجلس هم چایی میخواییم بدیم به حضار، دفعه دیگه نباید به مجموعه اون نه نفر چایی بدم. خوی علم اجمالی منجزه دیگه. حالا شما میگید، شما حرفتون اینه، چرا دفعه بعد شک نمی کنید؟ خب بابا من امروز چه کار کنم؟ من نسبت به چای دادن به زید که نفر دهمه الان حکم چیه؟ اکرام نفر دهم امروز تو این واقعه اکرام، خب معارضه میکنه حرمت اکرام مجموع اون نه نفر در واقعه متأخره با حرمت اکرام این نفر دهم امرو الان. بله آها احسنتم، اصل براءت از هر کدام از این دو طرف مسابق است با وجوب احتیاط در طرف دیگر، ولی ما حرفمون اینه وقتی احتمال ثبوتی دارد که شارع بیاد اصل براءت رو از حرمت اکرام این فرد دهم جاری کنه ولی نسبت به اون اکرام مجموع تسعه بگه باید احتیاط کنید، احتمال ثبوتی این معنا کافی است که تعارض کنند، دلیل اصل براءت نسبت به حرمت اکرام این فرد دهم با اصل براءت نسبت به اکرام مجموع تسعه. این که ما بیاییم، اینو من عرض کردم، این که ما بیاییم سبک سنگین کنیم، مرجع‌های عقلی درست کنیم، اینا فایده نداره، اینا ظهورساز نیست. مثال میزدیم میگفتیم شما علم اجمالی دارید یا این آب نجسه یا این آب، ولی نجاست آب الف 80% محتمل هست، نجاست آب به 20%. واقعا احتمال نداره شارع بیاد در این موهوم و نجاسه اصل طهارت جل نکنه، موهوم و نجاسه است، ولی بره در اون مزنون و نجاسه اصل طهارت جاری کنه. خب واقعا احتمالش، احتمال اینجور ترجیحا نیست، ولی خب دلیل اصل طهارت منصرفه، بالاخره این آب الف مشتبهه موضوع داره برای اصل طهارت، آب به مشتبه موضوع داره برای اصل طهارت، هر دو آب که نمیتونن اصل طهارت داشته باشن، ترخیص در مقالبت قطعیه میشه دیگه. این مرجع های ثبوتی عقلی اینا ظهورساز نیست، اگه بگردید مرجعهای ثبوتی عقلی پیدا کنید اینا به درد نمیخوره. اصل طهارت انصراف داره از این دعا. حالا قطع نظر از روایت یحرق ماء تیمم که اطلاق داره، ولو ظن به نجاست یکی از این دعا داری، میگه هر دعا رو بریز دور. اصلا ما هم بودیم کل شاین لکتای تمسک نمی کردیم در این موارد، بگیم اصل طهارت در اون موهوم و نجاست جاریست بلا معارض، چون موضوع داره هر دو برای اصل طهارت. دقت عقلی کنیم، یک مطلبی پیدا کنیم برای ترجیح اصل طهارت در یک طرف، این که کافی نیست، که ظهور باید منعقد بشه در خطاب اصل طهارت. اینجا همینه، وقتی موضوع داره اصل براءت نسبت به اکرام نفر دهم، اصل براءت نسبت به اکرام مجموع نه نفر هم موضوع داره، دلیل اصل براءت انصراف پیدا میکنه از این، چون هر دو رو که نمیتونه براءت بده، یکی رو براءت بده دون دیگری ترجیح بلا مرجع عرفیست. مرجعهای ثبوتی عقلی به درد نمیخورد، ظهور ساز نیست در خطاب اصل. این نکته ایست که به ذهن میاد. وارد خب، شما وقتی که ده نفر رو تدریجا اکرام میکنید، آخه شما مگر نگفتید لا تکر مجموعه هذه العشره؟ اگر تدریجی باشد، یعنی اون ایجاد جز اخیر، یعنی اکرام اون فرد دهم میشه مصداق حرام. اتفاقا ایشون گفته مراجعه کنید در بحوث، در پاورقی بحوث که تصریح میکنه، در متنم، ظاهر متنم همینه که وقتی تدریجا شما اجزاء حرام رو ایجاد میکنید در این مرکب حرام، مصداق حرام میشه اون آخرین جز، چون با اون آوردن جز اخیر محقق میشود ارتکاب این مجموع. وقتی شاره میگه مجموع این ده نفر رو اکرام نکنید، اگر شما تدریجا این ده نفر رو اکرام کنید، اکرام نفر دهم میشه مصداق اکرام مجموع العشره، اکرام اون نه نفر قبلن اون مصداق اکرام مجموع هذه العشره نیست. خب ما علم اجمالی پیدا میکنیم، اگر گفته لا تکر مجموع العشره، نباید این زید را که فرد دهم هست اکرام کنیم. اگر گفته لا تکر مجموع التسر، نباید اون مجموع نه نفر را اکرام کنیم. خب این میشه علم اجمالی، و این علم اجمالی به نظر ما منجز هست. یقع الکلام فی شک فی المحصل، در شک در محصل. عرض کردیم ما سه نوع شک در محصل داریم: شک در محصل عرفی، شک در محصل عقلی، شک در محصل شرعی. تارتن مسبب که مولا امر می کند به ایجاد آن، مسبب عرفیست، مثل اقتل صاب و نبی. بیان اسباب آن به عهده شارع نیست، ولذا در شک در سبب آن باید احتیاط کنیم، کاری کنیم که یقین کنیم این مسبب عرفی موجود میشه، مثل اقتل صاب و نبی. بعد نمیدونید با یک تیر او میمیرد یا باید دو تیر بزنیم، نمیتونیم براءت جاری کنیم از وجوب زدن تیر دوم. زدن تیر که واجب نیست، اونی که واجبه قتل صاب و نبی است. قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی تا تحقق انتصار را. قسم دوم شک در محصل عقلی است که مسبب ما امر تکوینی است، ولی امر تکوینی است که لا یعرف الا من قبل شارع، مثل اونچه که مرحوم شیخ فرموده طهارت امر تکوینی است. یک شفاعن هو شارع، اگر شارع بگه که تحر المسجد، وجوب نفسی داره تطهیر مسجد دیگه. نمیدونم مسجد متنجس به بول شد، با یک بار شستن پاک می شود یا نیاز است به دو بار شستن؟ بنابر این که طهارت امر تکوینی است که کشف عنه الشارع که مرحوم شیخ قائل هست، میشه شک که در محصل عقلی. قسم سوم شک که در محصل شرعی است. همین مثال تحقیر المسجد بنابر نظر صحیح که طهارت چه از حدث چه از خبث اعتبار شرعی است، و الا چه فرق میکنه؟ شما میگید مثلا لباس شما افتاد در آبی که ملاقات کرده با نجاست، این لباس نجس. همین لباس اگه ملاقات میکرد با ماء الاستنجاء، این لباس پاک بود. تکوینن فرق میکنه؟ اگه تکوینن فرق کنه که باید این ماء الاستنجاء بدتر باشه حالش، مرکز آلودگی است ماء الاستنجاء. اون آب حالا یک قطره از بینی یک شخصی خون در او افتاد، اما لباس میخوره تو اون آبی که یه قطره از بینی شخصی خون افتاده، یه تنجس از صوب. اما اون لباسی که در آب استنجا افتاده میگه لا بعصبه طاهران، این تکوینی؟ قطعا تکوینی نیست، اعتبار شرعی. خب مرحوم نائینی فرمود شک در محصل در هر سه صورت مجرای قاعده اشتغاله. شک در محصل عرفی که همه قائلند به جریان قاعده اشتغال، ایشان فرموده شک در محصل عقلی و شرعی هم مجرای قاعده اشتغاله. چرا؟ برای اینکه فرموده اما محصل شرعی، درسته جزئیت این جزء مشکوک، مثل همین غسله ثانیه در این مثال تحر المسجد، نمیدونم مسجد متنجس به بول است، غسله ثانیه جزء السبب است برای حصول طهارت مسجد یا جزء السبب نیست؟ درسته این جزئیت غسله ثانیه این در اختیار شارع است، اما نه به استقلال، به تبع. یا اون مثالی که خود ایشان زد، طهارت از حدث عقیب الوضوء، جزئیت مسح الرجلین الی المفصل در سبب طهارت، این امرش به ید اشاره است، اما نه استقلالاً طبعاً. پس برای اینکه این جزئیت مثل المفسر را شارع برداره، باید اون منشأ انتزاعش رو برداره. رفع جزئیت مستقلاً ممکن نیست، وضعش هم مستقلاً ممکن نیست. وضعش به تبع وضع منشأ انتزاعشه، رفعش هم به رفع منشأ انتزاعشه. هم منشأ انتزاع جزئیت المس الال مفصل در وضوع چیه؟ سببیت الوضوع کامل المشتمل على المس الى المفصل. وقتی شارع جعل سببیت بکنه برای این وضوع مشتمل بر مس الى المفصل، انتزاع میشه ازش جزئیت مس الى المفصل در این سبب. خب شارع چی رو میخواد برداره؟ رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاعی سببیت الوضوع المشتمل على المس الى المفصل. اون سببیت که معلومه، من یقین دارم اگر وضوع بگیرم مس الى المفصل بکنم این سبب طهارته، در اون شک ندارم. اون معلومه، براءت در اون نمیتونم جاری کنم. اونی که مشکوکه سببیت وضوع ناقصه، وضوع فاقد مثل مفصل، وضوعی که فقط مس میکنم الى قبت القدم. شما میخوای سببیت وضوع ناقص رو بردارید؟ این که خلاف امتنانه. ما تازه میخواییم اثبات کنیم سببیت او را. واقعا عجیب این فرمایش از محقق ناینی. آقا چجوری شد جزئیت مسح الالمفصل مشکوک؟ اینا قبول دارید انتزاع میشه از یک امر معلوم، یک امر معلوم منشأ انتزاع معلوم، این امر انتزاعی مشکوک میشه. همچون چیزی فوقیت انتزاع میشه از این که این، یا تحتیت انتزاع میشه از این که این طبقه زیر طبقات فوقانی هست. ما میدونیم این طبقه زیر طبقات فوقانی است، این معلوم، اما تحتیت این طبقه مجهول و مشکوک میشه همچه چیزی. وقتی منشأ انتزاع معلومه، میشه در وجود اون امر انتزاعی ما شک بکنیم؟ نمیشه همچه چیزی. پس شما فرمایشتون مشتمل بر یه مغالطه است، مغالطه‌شو کشف کنید. کشفش اینه، اونی که معلومه تحقق الطهاره عقیب الوضوء المشتمل على المسئله المفصل هست، اما سببیت الاکثر یعنی جعل سببیت الاکثر مشکوکه. اونی که معلومه جعل سببیت برای اکثر به ما هو اکثر نیست. اونی که معلومه اینه که وضوعی که مصداق اکثر است یقیناً مصداق سبب هست، یقیناً اون مصداق سببه. که اقل سببیت داشته باشه. خب اکثر مساق اقل هم هست دیگه، اقل لابه شرط دیگه، اقل یعنی وضوع لابه شرط از مسئله المفصل. خب این وضوع با مسئله المفصل مساق اقل لابه شرط هست. پس اونی که معلومه جعل سببیت برای اکثر به ماه و اکثران نیست، اونی که معلومه اینه که اکثر مصداق سبب هست، ولو از این باب که مصداق اقل لابه شرط هست. منشأ انتزاع جزئیت جعل السببیه هست برای اکثر. اون مشکوکه، اگه اون مشکوک نبود که جزئیت این جزء مشکوک نمیتونستیم بگیم نامعلوم هست. منشأ انتزاع جزئیت مسئله المفصل عبارت است از جعل السببیه للوضوع المشتمل على المسئله المفصل. ما در جعل سببیت برای این وضوع شک داریم، علم نداریم. اونی که علم داریم اینه که این وضوع مشتمل بر مسئله المفصل یقیناً مصداق سبب هست، اما جعل سببیت شده برای اکثر به ما و اکثر نه، این معلوم نیست. ولذا چه اشکال داره ما براءت جاری کنیم از جعل سببیت برای اکثر و به تبع رفع جزئیت بکنیم؟ پس این فرمایش تمام نیست. ولیکن عمده اینه که ذیل کلام محقق نائی نیست، اون مهم بود، و اون اینه براءت از جعل سببیت برای اکثر اصل مثبته. اینو باید ایشون اول میگفت، گذاشت آخر گفت. باید میگفت آقا براءت از جعل سببیت برای اکثر. اصلا بالاتر بگیم براءت از جزئیت مسئله المفصل. اصلا بگیم جزئیت مجهول بالاستقلال، همون که نظر امام اینه که جزئیت قابل جعل مستقل هست. اصلا بگیم جزئیت مجهول بالاستقلال، یا بگیم رفع جزئیت ظاهرا معقوله، نیازی به این مقدمات نداره، رفع ظاهری جزئیت هیچ مشکلی ندارد ولو جزئیت قابل جعل مستقل نباشد. همه اینا رو هم که بگیم، یعنی مشکل رو از این ناحیه برطرف کنیم یا براءت جاری کنیم از جعل سببیت برای اکثر، یا بگیم خود جزئیت قابل جریان براءته. حالا چرا قابل جریان براءته؟ یا چون مثل امام میگیم جعل مستقل میتواند با آن تعلق بگیرد، یا بگیم جریان براءت نیاز به جعل مستقل ندارد، رفع ظاهری است، رفع واقعی نیست. که همه اینا را هم بگیم ولی اصل مثبت بودن اشکالش باقی میمونه. خب این براءت اثبات نمی کنه ترتب و طهاره را علی الوضوء ناقص، این رو نمیتونه اثبات کنه. این میشه اصل مثبت. شک بکنیم در تحقق طهارت بعد از وضوع ناقص، قاعده اشتغال جاری میشه، استصحاب عدم حصول طهارت جاری میشه. عمده اشکال اینه و این اشکال اشکال واردی هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.